أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهاتی که در قسمت عقد عقود جای بحث داره، جهت چهارم مربوط به تقسیمات در عقد، به این معنا که از زوایای مختلف، از ناحیه‌های مختلف عقد را تقسیم کردن به اقسامی. نوعا در کتب قانون، قانونی یا معاملات، در بعضی از کتابهایی که در معاملات در میان عامه نوشته شده، این بحث در قسمت بیان خصوصیات عقد مطرح شده که عقد اقسامی داره، یعنی از زوایای مختلف میشه عقد را تقسیم کرد به لحاظ مضمونی که خود عقد داره و نتیجه‌ای که در مورد عقد وجود داره، یا حتی به لحاظ مقارناتی که در مورد عقد وجود داره، و حالا با ملاحظه جهات مختلف می شود عقد را تقسیم کرد. بعضی ها در قسمت تقسیمات عقد موارد متعددی را جز تقسیمات عقد حساب کردن، در همون کتاب مدخل الفقهی العام، اونجا مجموعاً جهات متعددی، تقسیمات متعددی را برای عقد ذکر کردن. بله، شاید مثلا در مجموع مثلا 10 تا، بیشتر از 10 تا تقسیم برای عقد ذکر کردن. حالا همه این تقسیمات مهمی به لحاظ اثر و نتیجه نیست، ولی بعضی از این تقسیم ها به لحاظ خصوصیاتی که در اقسام اون تقسیم هست چون اثر بار میشه، فی الجمله به بعضی از اینها اشاره میکنیم. یکی از تقسیم هایی که برای عقد ذکر شده و در فقه ما، در کتب فقهی ما هم به او پرداخته شده و از اون بحث شده، تقسیم عقد به عقد اذنی و عقد عهدی هست، به این معنا که ما مضمون عقد را که در نظر بگیریم، یا در مضمون این عقد تعهد و التزام به دوش گرفتن، به عهده گرفتن، به گردن گرفتن امری وجود دارد، یا اینکه نه، مضمون عقد درش التزام نیست، درش تعهد به دوش گرفتن امری نیست، بلکه مضمون عقد مجرد اذن و ترخیص و در حقیقت اباحه نسبت به شخص دیگر هست. در او تعهدی نسبت به احد الطرفین وجود نداره. بر این اساس گفتن عقد دو قسمه. مثلا ما عقود مصطلحه را که نگاه بکنیم، در عقودی مثل بیع، اجاره و امثال اینها میبینیم که در این مضمون این عقد درش التزام به امری هست، یک نحوه تحمل زیغی از طرفین وجود داره، ولی در بعضی از موارد دیگه از عقود که عنوان عقد را در مورد او به کار میبرن، ولی در اونجا التزام و تعهد و به دوش گرفتن امری، تحمل زیغی در کار نیست. مثلا در مورد آریه، شخصی که مالی را به عنوان آریه در اختیار دیگری قرار میدهد که مستعیر هست، اونچه که در این عقد و قرارداد انشا می شود و مضمون این عقل را درست می کنه اینی که بله صاحب مال که مؤیر باشه اذن می دهد به مستعیر که در این مال تصرف کنه، یا در مورد ودیعه که انسان مالش را در اختیار دیگری قرار می دهد، در این مورد مضمون این عقد چیزی جز اذن به بقای این مال در ید این شخص ودعی غیر از این نیست. ترخیص در این جهت هست، به امری التزام پیدا نمی کنه، در اینجا التزام به امری پیدا نمی کنه. اونی را که از ناحیه خود موعده ودیعه گذار که دیگه ودیعه گذار هست و صاحب مال هست انجام صادر میشه، اذن نسبت به طرف دیگه هم قبول میکنه، طرف مقابل هم قبول میکنه که این بله طرف مقابل هم قبول میکنه که این مال پیش او باشد، در خانه او باشد، در صندوق این باشد. اون چرا که حقیقت عقل را درست میکنه اینه، در مضمون عقل تعهد اخذ نشده. بله ممکنه در مورد عقد عاریه، در مورد عقد ودیعه لازمه تحقق عقد ودیعه اینه که مال موده که پیش ودعی مونده میمونه، ودعی ملزم به حفظ او هست، ملزم به حفظ او هست، یعنی به هر حال این را باید نگه بداره، این را در معرض تلف قرار ندهد، در جای قرار ندهد که مورد سرقت قرار بگیره یا مورد تلف سماوی قرار بگیره. مالی که مثلا زیر بارون بمونه خراب میشه، این ودیعه این را نمیتواند، این مال ودیعه را، مولد ودیعه را در این مواضع خاصه قرار بده. یک نحوه تزیق و الزامی در مورد عقد ودیعه برای ودیعی یعنی قبول کننده ودیعه پیدا میشه، ولی این تزیق به خاطر اینکه مال غیر پیش او هست، این حکم مال وجود مال غیر پیش او هست که مال غیر را در دست انسان باشه، انسان نسبت به اون مقداری که مجاز هست میتواند در اون تصرف کنه، نسبت به غیر مورد اجازه و اذن نمیتواند تصرف کنه. این از احکام وقوع مال غیر به اینه، نه اینکه مضمون خود ودیعه اختزای این مطلب را داشته باشه. روی این حساب اینکه در
اگر عرض ودیعه نبود، صرف گذاشتن مال در نزد اون شخص زیدی رو به وجود نمی آورد،
مال خیلی،
یعنی این زیده از خود ودیعه،
این که نمیتونه تصرف کنه، این رو نگه بداره در یه جای، هر تصرفی در مال غیر اگه ودیعه هم نبود، هر تصرفی در مال غیر بدون اذن صاحبش جایز نبود.
بله نه
امساک ما
الزام بده،
الزام
پیش من یه مالی رو بذاره بدون اینکه با من عقد ودیعه رو بذاره، به من هیچ الزامی
نمیاد. الزام این الزام نه، این الزام به حفظ، الزام به حفظ به این معنا که این را در یک جای خاصی، این خود امساک مال غیر یکی از مصادیق قصد همینه که انسان مال غیر را ولو امساک هم بکنه، اون قصبی که حرامه، قصب حرام مقصود تصرف خارجی یا در اگه مال خوردنی هست، قصب میوه فقط به خوردن نیست، اگر میوهی که مملوک غیر هست قاصب این را نگه بداره در خانه خودش و ندهد به او، امساک بکنه ولو نخورد، ولو در خانه او بماند و بپوسه و تلف بشه، این هم خود امساک، امساک مال غیر خودش به در غیر مورد اجازه جایز نیست، این حکم مال غیره. روی این حساب در مورد ودیعه هم اینجا اونی را که عقد ودیعه اقتضا میکنه چیزی غیر از این نیست که مال صاحب موده، صاحب مال در اختیار او قرار بگیره، امساک این شخص نسبت به این مال به اذن موده هست. اما اینکه بعد از اینکه مال در اختیار او قرار گرفت چه وظیفه‌ای نسبت به این داره، اون مقتضای وقوع ید بر مال غیره که اون انسان نسبت به مال غیر هر تصرفی حتی تصرف امساکی را در صورتی میتواند انجام بدهد که مجاز از نایه مالک بشه. خب این بنده خدای ودعی که مال را تحویل گرفته تمام تصرفاتش نسبت به این مال در غیر مورد اجازه جائز نیست، موجب ضمانه. این حالا که میخواد نگه بداره، اگر در این که میخواد نگه بداره این به عنوان ودیعه گذاشته بود، این الان اگر بخواهد مثلا اگر پول زیورالات در غیر صندوق بگذارد، در غیر صندوق بگذارد معرض تلف، معرض سرقت هست، اینجا ید این ودعی بر این مال در جایی که در غیر صندوق هست میشه ید غاصبانه، چون ید بدون اجازه هست. فقط اون مقداری که مورد اجازه صاحب مال هست این امساک ودیعه در اون صندوق هست که محفوظ از سرقت و محفوظ از تلف سمابی هست.
امساک تو نازم یه امساک
امساکلن امساک ده
امام به حفظ داریم. یه بار یک کسی میگه این مال پیش تو باشه، عقد ودیعه هم نگذاشته با من. خب این پیش من هست، من اینجا الزام به اینجا دست من هست، امساک هست با اذنم هست، ولی من ملزم نیستم که اینه حفظ کنم بذارم. یه بار نه آقا، من این رو به عنوان امانت به تو میسپارم. اینجا علاوه بر امساک الزام به حفظم هست. درسته برخی امساک ها میتواند معزوم باشد، طرف الزام به حفظم نداشته باشد.
میگم این که نمیتواند این را بیرون از صندوق بذاره، این لازمه وقوع مال غیره، نه لازمه عقد ودیعه. این لازمه چرا می‌گم این لازمه وقوع مال در ید غیر، چرا؟ چون اون دلیل حرمت غصب میگوید هر گونه تصرف در مال غیر، اون هر گونه تصرف امساک را هم میگیره، بقاء مال فی ید غیر مالک را هم میگیره. این بقا به مقداری که مجاز از نایه صاحب مال باشه اون مقدارش مشروعیت داره. اگر از اون مورد خارج شد اون بقا مشروعیت نداره. روی این حساب این که باید در صندوق بگذارد بیرون نگذارد، چون این که مال در ید او قرار گرفته تصرف امساکی او باید به اذن صاحب باشه، اون صاحبش که اینجا اذن نداده، چون اذن نداده در بیرون صندوق باشه، نداده که پشت پنجره باشه که معرض دید سارق باشه که بیاد بگیره، چون او اذن نداده که بیرون پنجره بگذارد، رو این حساب ودعی نمیتواند بدون پنجره بگذارد. نه اینکه خود عقد ولیت اقتضای معنا را داشته باشه. روی این حساب گفتن اونجه که در مورد ودیعه ثابته مضمون عقد ودیعه هست چیزی جز مجرد اذن در بقای مال پیش ودعی نیست، منتها به مقداری که اذن هست تصرف او حتی امساک او جائزه. همه اگر اذن نباشه تصرف در این جائز نیست، حتی تصرف امساکیش هم جائز نیست. انهای مختلف برای امساک اگر تصویر بشه اون نحوه هایی که به اذن صاحب مال باشه جائزه. روی این حساب این را از ناحیه خود عقد نمیتونیم، این را خصوصیت عقد ودعی نیست، گرچه در بعضی از کتاب قانون از جمله در کتاب سنوری یکی از تقسیمات عقد را گفتن عقد از این جهت تقسیم میشه که یا عقد ملزم للجانبین هست یا عقد ملزم برای جانب واحد هست. برای عقد ملزم لجانب واحد مثال زدن به عقد ودیعه، گفتن عقد ودیعه عقد ملزم برای جهت واحد هست. مقصود از الزام نسبت به جهت واحد هم همینه که مال به عنوان بله عرضی کردم با توجه به این که چنین مطلبی در این کتاب اومده، عرض کرده بودم که اینجا عقد ودیعه یه چنین مضمونی نداره. بله این حکم در مورد عقد ودیعه ثابته که ودعی نمیتواند مال را نگه بداره در جایی در محل و منطقه‌ای که معرض تلف باشه یا معرض سرقت باشه. یه الزام این گونه ای در عقد ودیعه وجود دارد، ولی این الزام مقتضای نفس ودیعه نیست، این الزام مقتضای وقوع مال بر وقوع ید بر ملک غیره. بله این که معلومه که اینها اینجور تقسیم کردن، از تقسیمات عقد گفتن عقد ینقسم الى عقد ملزم للجانبین و هو الذي يولد التزامات في جانب كل من المتعاقدين كالبيع و الى عقد ملزم لجانب واحد و هو الذي يولد التزامات يا يولد التزامات في جانب احد المتعاقدين كالوديه. اینجور مثال زدم که عقد ودیعه گفتن این الزام آور است، الزام برای یک طرف می آورد نه الزام برای طرف دیگر. این رو از تقسیمات عقد قرار دادن. این مقصود این بود که در عقد ودیعه اونی که مضمون عقد ودیعه را درست می کنه چیزی جز اذن نیست. بله در مورد ودیعه یه الزاماتی محقق می شود در مورد مالی که به ودیعه گذاشته شده، ولی اون الزامات محقق شده مقتضای عقد ودیعه نیست. تا ما بر اساس نتیجه عقد بیاییم تقسیم بکنیم عقد را به عقد ملزم للجانبین و جانب واحد، مثال برای جانب واحد رو بخوایم به عقد ودیعه بذاریم، حالا واقعا نظر عقد ودیعه نسبت به موارد دیگر آیا این الزام لجانب واحد هست یا نیست، اینا فعلا کاری به اون نداریم. اشکال ما به این قسمت ودیعه بوده که مثال ودیعه رو مثال زدن برای عقدی که درش مشتمل بر الزام هست ولی الزام لجانب واحد، در عین این که قرارداد قانونی متوقف بر دو طرف هست، اعتبار قانونی متوقف بر دو طرف هست، ولی الزامی که نتیجه عقد هست الزام مال یک طرفه. اشکال در این قسمت بود. حالا اونی که مربوط یعنی اون قسمت اصلی بحث این بود که با توجه به عقود مختلفی که اصطلاح در عنوان عقد اصطلاحی مندرج می شوند، ما این عقود را می توانیم به دو قسم تقسیم بکنیم. قسم اول عقدی است که در مضمون او التزام اومده است، تعهد اومده است، به دوش گرفتن، بار شدن امری بر طرفین وجود داره، ولی در قسم دوم عقد بار شدن امری بر طرفین عهد و التزامی در کار نیست، بلکه مضمون عقد فقط اذن و ترخیص و اینها هست. حقیقت ودیعه اول کلام همین دیگه، محل بحث همینه که مضمون ودیعه بله در مورد ودیعه حفظ لازم هست، ولی لزوم حفظ از نتیجه خود عقده، مضمون خود عقده یا مضمون عقد چیزی غیر از این نیست که مال پیش او باقی بمانه.
از خود بدیه.
کجا؟ وجوب رد که بدیه نداره که.
کجا
ده؟ امانت داده وجوب رد نداره که من حفظ کنم. توی مالی که دست دیگران هست چون وجوب رد هست، مقدمه وجوب رد هم حفظه. ما باید حفظش.
نه وجوب رد داریم. این در جایی را که ید انسان بر مال غیر واقع می شود، آیا همه جا وجوب رد داریم یا نداریم؟ این یه بحثه. بحث در اینه که هر جا ما ید انسان بر مال غیر واقع بشه، اونجا در جایی که ید انسان بر مال غیر واقع بشه ممکنه در اونجا تمام احکام قصد پیاده میشه. اون مقدار از تصرف اون مقدار جایز است که صاحب مال راضی بشه. ولی آیا رد هم باید بشه یا رد نباید بشه؟ گفتن این تابع به حسب موارد مختلفه. اگر در یه جایی خود صاحب مال را از روی اشتباه مثلا آورد در خانه انسان گذاشت، یعنی مال غیره، ولی در این حال وجوب رد نداره. تصرف غاصبانه جایز نیست، تصرف غاصبانه جایز نیست، ولی در این حال وجوب رد نداره. اینطور نیست که همه جا در هر مورد غصبی وجوب رد داشته باشه. حتی
این که کسی بیاد مالش بده خونه من
میدونم، ولی این که وقوع مال این غیر از این
دیگه مثال داده شده دلیل نمیگه حفظش لازم باشه. شما میگید صرف این که تصرف در مال غاصبانه باشه دلیل میشه که حفظش لازم باشه.
میگم در اون مواردی که در جایی را که کلام در اینه که در جایی که مال انسان، مال شخص، ید شخص بر مال غیر واقع شده، ید شخص بر مال غیر واقع شده، تمام تصرفات او حتی امساکش، تمام تصرفات او، مخصوص اینه که تمام تصرفات او حرام هست، غیر مشروع هست، الا اون تصرفی که مورد اذ باشه. خب اینجا این کلام در این بود که در مورد ودیعه این مال پیش او میخواد باقی باشه، خود مالک آورده تحویل داده به این ودعی، این ودعی میخواد نگه بداره، امساک بکنه این مال او را. در این امساک کردن، نگه داشتن به هر نحوی که تمام انهای نگه داشتن حرام هست، الا اون نحوی از نگه داشتن که به اذن او باشه. اینجا اگر ودعی این مال را به جایی که در صندوق بگذارد بیاد پشت پنجره بگذارد که محل دید سارقین است، این ابقاء مال غیر پیش خودشه، امساک مال غیر پیش خودشه، ولی این امساک مورد اجازه او نیست. این که باید حفظ بکنه، عنوان حفظ یا امر انتزاعی است که از مجموع اینها به دست میاد، ولی اونی که هست اینه که این بقای مال پیش او در اون محلی باید باشه که خود مالک اذن داده باشه، به مقداری که اذن داده. این مالک که گفته مال به عنوان ودیعه پیش تو باشه، یعنی پیش تو باشه در اون مکانی که از دید سارق، از معرض تلف سماوی به دور باشه. در غیر این من اجازه نمیدم دیگه. در
ودیعه رو نگید چه پیش تو باشه
اسمش ملاک نیست، یعنی با اون به عنوان ودی پیش او بذاره معناش همینه دیگه.
خیلی جاها شده چرا با این مال پیش تو باشه، درخواست حفظ هم نمی کنه. لذا در جاهایی که طرف درخواست حفظ می کنه یه چیزی هم اون نگهدار
درخواست
حفظ و اینا از اون طرف ودی گذار می
کنه. این لازمه خود ودیه نیست. نه لازمه خود ودیه نیست.
درخواست
این لازمه خود ودیه نیست. این قد یشتمه، قد یشتمه با ودیه، قد لا یشتمه، لازمه همه موارد ودیه نیست. دو این حساب این شبیه اینه که بگن در باب وکالت، حقیقت وکالت اینه که انسان دیگری را نائب بگیره، ولی در وکالت گاهی اجرت قرار میدن برای وکیل، گاهی اجرت قرار نمیدن. این جعل اجرت به جل با بعضی از افراد وکالت همراه است. این دو نیست که کلن وکالت متقوم به جعل اون باشه. حالا خب حالا این فعلا تقسیم اینه که ما به بعضی از عقود مستلحه که نگاه بکنیم در مضمون اون، بله در مضمون اون فقط اذ می‌بینیم، مثل عقد عاریه که یکی از این موارده، یا مضاربه، بنابراین که در باب مضاربه مالک صاحب سرمایه فقط اذن میدهد به عامل که عامل با مال صاحب سرمایه تجارت بکنه. مضمون عقد مضاربه بیش از اذن نیست، چیزی غیر از اذن نیست. و این تقسیم میشه عقد به عقد اذنی و عقد عهدی. آیا این تقسیم صحیح هست یا اصلا عقد یک قسم بیشتر ندارد و اون عقد عهدی هست، چیزی به نام عقد اذنی نداریم؟ مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که ما عقد را که اطلاق میکنیم بر عقد اذنی، این در حقیقت از باب مسامحه در تعبیر هست و الا عقد یک قسم بیشتر نداره و اون عقد عهدی هست. چرا از اینجا گرفتن؟ گفتم مرحوم نائینی فرموده به خاطر اینکه عقد عهد مؤکد هست. بحث به تعریف عرفی، عقد عبارت از عهد مؤکد هست. یا مرحوم آقای خویی فرموده که عقد شد عهد الالتزامین به التزام آخر هست، باید یک تعهدی در بین باشد، اونم تعهد از دو طرف، که این عهد الالتزامین، عهد عهدین به تعهدین، به تعهد آخر با هم دیگه بسته بشه و گره بخوره. خب در جایی را که در مثل آریه، در مثل ودیه، در مثل مضاربه و وکالت، اینا که تعهدی در کار نیست، تعهدی از ناحیه آریه دهنده در کار نیست، نه آریه دهنده که معیر باشه، نه مستعیر که آریه گیرنده باشه، هیچ کدوم از اینا تعهدی این وسط ندارن. ما یحصلو در این قرارداد فقط اذن مالک گفت، اذن داده که او انتفاع ببره، او معزون در انتفاع از این ماله، این مال به ملک خود معیر باقیه، منفعتش هم مالک منفعت هم همچنان مالک منفعت معیر هست، ولی اجازه استفاده و انتفاع رو مالک به مستعیر داده است. در این عقود اذنیه چون تعهد در کار نیست، این از حقیقتاً از موضوع عقد خارج است. روی این حساب فرمودن که ما در مورد عقود اذنیه مثل عقد عاریه و غیر اینها نمیتوانیم به دلیل اوفو بالعقود تمسک بکنیم، برای صحت اینها یا لزوم اینها نمیتوانیم به اوفو بالعقود تمسک بکنیم. اوفو بالعقود میگه عقد لازم الوفا هست، عاریه که عقد نیست، چون عقد احتیاجی به تعهد داره، اینجا که تعهدی در کار نیست، اینجا مجرد اذنه. روی این حساب گفتن عنوان عقد چون درش تعهد عقد شده، به خاطر اینکه بحث به لغت، ریشه لغوی، در ریشه لغوی عقد شد التزام، ربط التزام و تعهد وجود داره، روی این حساب ما نمیتوانیم در این موارد به احکام، به ادله عقود استدلال بکنیم. البته این یک بحث من حیث الکبرا هست که فی نفسه ما در عقود دو قسم از عقود را میبینیم که در قسم اول التزام و تعهد درش عقد شده، ولی در قسم دوم تعهد و التزام درش وجود نداره. این از نظر کبروی گفتن این تقسیم وجود داره، ولی از نظر صغروی مصادیق این تقسیم چیا هستن نسبت به عقد قسمت اول؟ مصادیق واضح داره، مثل خودشون مثال زدن به عقد بیع، اجاره و غیر اینها، که در این موارد یک نحوه تعهد و التزام و اینها عقد شده. با همین توضیح که تعهد و التزام که گفته میشه، مقصود التزام به فعل نیست، یعنی همین به دوش گرفتن، بار شدن امری بر شخصی بار میشه، موجب تضییق در دایره ملکیت یا حقیقت در او میشه، همین ازش تعبیر به تعهد و التزام میکنن.
التزام فعل باشه، مصادیق واضحش کدوم عقد ها میشه؟
نه در اگه اون عقد شافرد، عقد که بی باشه، التزام به فعل درش نیست دیگه. به این معنا نیست. اونایی که گفتن مقصودشون این نیست دیگه. در گفتم عرض کردم قبلا که اجاره اعمال رو ممکن اونجا بگیم، در اجاره اعمال که التزام به فعل باشه. حالا فعلا حالا همه مصادیق اینا بعدا باید بحث بکنیم. حالا فعلا در عنوان کلی که نسبت به قسم اول که مصادیق واضح داره که به عقد مثلا بی اجاره و امثال اینها، عقود دیگه نکاح اینها مثلا، حالا اینا عقدای بله اهدیه هست، بعضی از اینا عقود مربوط به مالیات، بعضی هم مالیه نیست مثل عقد نکاح، ولی تعهد و التزام در اینها وجود داره، التزام به اون معنای عام. در قسم دوم هم بعضی از این مصادیق، بعضی از این عقود معلوم هست که مصداق عقد اذنی هست، مثل آریه مثلا یا ولیم در کلمات همین مثل مرحوم محقق نارینی و کلام مرحوم والی خویی هم مثال به همین زده شده. ولی بعضی از عقود ممکنه دو قسمی باشه، خودش دو تا حالت داشته باشه که به لحاظ یک حالت داخل در قسم اوله، به لحاظ حالت دوم داخل در قسم دوم هست. در این قسمت مرحوم نائینی فرموده که مثلا وکالت رو بخوایم حساب بکنیم، وکالت به دو نحو تصویر میشه. یکی وکالتی که وکیل کردن غیر که مضمونش فقط اذنه، چیزی غیر از اذن ندارد. یکی هم وکالتی است که به عنوان عقد انجام میشود، نه اینکه مضمونش مجرد اذنه. این وکالت به معنای دوم که مصداق عقد هست، این فرق داره با وکالت به معنای اول. بله چون وکالت در قسمت دوم به معنای وکالت عقدی، این در حقیقت مضمون او مجرد اذن نیست. فرق اینا چیه؟ فرقش اینه که اگر وکالت ایجاد شده مضمونش منحصر به اذن باشد، در اون مورد اگر وکیل ما اون کار را انجام بده، کال مورد وکالت را انجام بده در زمان وجود اذن، اون معامله، اون عمل صحیح هست. مثلا اگر به شخصی وکالت داده بود در انجام بله در وکالت داده بود در خرید و فروش، زید عمرو را وکیل کرده در اینکه مالی برای او بخرد یا مالش را بفروشد، اون وکالتی که مضمونش در حد اذن باشه، خب اینجا اگر موکل از اذنش بر نگشت، بر اذنش باقی باشه، معامله در زمان اذن او انجام بشه، معامله صحیح هست، مستند به اون میشه. ولی اگر زید عمرو را وکیل کرده بود به این معنا که به او اذن داده بود معامله را برای او انجام بده، عمرو رفت معامله را انجام بده، امروز که مثلا روز سه‌شنبه هست، عمرو داره معامله را انجام میده، اذنش را از دیروز گرفته بود، ولی امروز خود زید از اذنش برگشت، ساعت 8 صبح از اذنش برگشت، ساعت 9 اگه امر معامله انجام بده، این معامله باطل هست، چون اون چه که در اینجا محقق شده فقط اذدادن زید بود به امر در انجام معامله. به امروز هم فرض اینه که ساعت 8 زید از اذنش برگشت، اینجا چون مضمون وکالت چیزی غیر از اذن نبود، مادام الاذن باقیان اثر داره وکالت، مادامی که هر وقت اذن منتفی بشه این وکالت منتفی میشه. اگه قبل از ساعت 8 هم میومد معامله انجام میداد، چون اذن زمان اذن زید بود، معامله صحیح بود، ولی حالا که ساعت 10 انجام داد معامله باطله. ولی وکالت به نحوه دوم که از راه عقد الوکاله انجام می شود، این وکالت مضمونش فقط اذن نیست، چرا مضمونش فقط از نیست؟ چون اگر مضمونش فقط از بود با نفی او با منتفی شدن از باید این معامله هم باطل باشه. ولی در موارد وکالت عقدی ما دلیل داریم که اگر شخصی زید امرا وکیل کرده بود، عقد وکالت با او برقرار کرده، امر معامله رو انجام بدهد، حتی اگر معامله در همین مثال در ساعت 10 انجام بشود که زید ساعت 8 از اذنش برگشت، ولی این رجوعش را به امر ابلاغ نکرد، بلوغ عزل کرده او را ولی عزلش را به او نرسانده بود، این معامله‌ای که امر انجام داده در ساعت 10، این معامله صحیحه. این مرحوم ناینی فرموده که چون در مورد وکالت حاصل بالعقد ما دلیل داریم بر اینکه معامله‌ای که وکیل انجام میده حتی در زمانی که معذول بوده، او از اذنش برگشت ولی این معامله را انجام داد، چون دلیل داریم بر اینکه این معامله صحیحه، از این معلوم میشه که وکالت عقدی مضمونش غیر از اذن چیزی دیگه درش هست، مضمونش مجرد اذن نیست. چون اگه مضمونش مجرد اذن بود اینجا با این معامله باطل بشه، ولی اینکه معامله صحیح است بر اساس ادله ای که روایاتی که در باب وکالت داریم که اگر شخص دیگری را وکیل کرد و ثم عزله از این وکالت، مادامی که لم یبلغ عزل به انعزال منزل شدن به وکیل نرسه، تمام معاملات او صحیحه. از این معلوم میشه که ما در مورد وکالت هم وکالت اذنی داریم که حقیقتا از عقد خارجه، هم وکالت عقدی داریم که مشتمل بر تعهد روی نصاب با رجوع از اذن معامله باطل نمیشه. این بحث مربوط به تطبیق عقد بر تطبیق عقد اذنی و عقد عهدی در مورد وکالت. مطلب قبلی مربوط به اصل این بود که اصلا عقود اذنیه حقیقتا از عنوان عقد خارجن، روی این حساب مشمول عفو بالعقود نیستن. مطلب دوم در اینجا این بود که در مورد وکالت از جهت تطبیقی آیا مصداق عقد عهدی هست یا عقد اذنی هست. این بین باید ملتزم بشیم به اینکه دو نحو وکالت ما داریم. آیا این فرمایش مرحوم ناینی در این دو قسمت تمام یا نه؟